لك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت فهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقته وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ان شاء الله همه مسافرین به خصوص زائرین امام حسین علیه السلام به سلامت برند، به سلامت اونجا زیارت بکنند و به سلامت برگردند. صلوات دیگری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل
و در کتاب کافی شریف بودیم و در کتاب توحید و در حدیث دوم که حدیثی بود که ابن ابی الاوجا با حضرت با امام صادق علیه السلام مناظره ای و گفتگویی داشتند که خب صدر کلام رو قبلا گفته شد که ابن مقفع وقتی که با ابن ابی الاوجا و چند نفر دیگه نشسته بودند و داشتن نگاه میکردند مردمی رو که دور بیت الله طواف میکردند، گفتش که اینا همه کمتر از من که اسم انسان در اونها گذاشته بشه و اگر در بین اینها کسی بخواد که اسم انسان در اون گذاشته بشه فقط به این اسم سزاوار اون شخص است که نشون داد. ابن ابی الاوجا اعتراض کرد، گفت این حرف تو رو من باید امتحان بکنم، خواهم برم پیشش ببینم این که تو اینقدر تعریف میکنی چگونه است. بعد ابن مقفع تحذیرش کرد نرو و الا اون چرا که داری از دستت میگیره و دیگه نمیتونی اینجوری آرام باشی. گفت نه، من معلوم شد تو میترسی که حرفت یه موقع به کرسی نشسته باشه و اون ادعایی کردی که این انسان است درست در نیاد، میرم تا امتحانش. و اگر میری پس حواستو جمع کن، هر حرفی نزن، هر حرفی میزنی دقت کن، اعلانت رو رها نکن، دست اون از تو و الا میبنده اونجایی که میخواد دیگه دست تو نیست که کجا ببرد، هر جا که بخواد میبرد. اگر تو یه خورده شون به جنبی میبینی اونجایی که نمیخواستی رسونده به اونجا، یعنی خدا رو برات اثبات میکنه و تو رو مزتر و ملزم در حقیقت به اون وجود خدا میکنن و همه بافته های تو رو برباد میده، چون ابن ابی الاوجا قائل به خدا نه. خب وقتی که رفت خدمت امام صادق علیه السلام، اولین در حقیقت برخورد حضرت با او چی بود؟ خلاصه توی کلامی که رسید به او وقتی برگشت این ابن ابوالاوجا، وقتی برگشت به ابن مغفل گفتش که تعریفی که کرد ما هازا به بشر و امکان فی دنیا روحانی یتجسد ازا شا ظاهرن و یتربه ازا شا باطنن فهو هازا. این ابن ابوالاوجا میگه اگر دنیا یک کسی باشد که اگر دلش بخواد ظهور بگاه بکنه میشه متجسد و اگر بخواد باطن باشد میشه متربه، فقط اینه. یعنی دستش دنیا و آخرت دستشه، یعنی در حقیقت ظاهر و باطن دست خودشه، اختیاری خودشه، اینجور نیست مستر باشه این شخصه. بعد گفت خب چه اتفاقی برات افتاد؟ هیچی. گفت با من اولین برخورد که کرد به من گفت اگر اینها که دارن طواف میکنن راست بگن، پس تو در حقیقت چی هستی؟ ضرر کردی و هلاک شدی. اگر تو راست بگی دوتای خلاصه ضرری نکردی، اونا یه اعمالی انجام دادن، تو هم یه اعمالی بر خودت انجام دادی، یه اعتقادی تو داشتی یه اعمالی زد، اونا هم یه اعتقادی داشتن بر فرض که اعتقادشون هم غلط بوده ولی یه اعمالی انجام دادن، چیزی از دست ندادن، ابدیتی دیگه در کار نیست، همه همین دنیا بوده، همه سرگرم تو دنیا، او خوش بوده به طوافش، هم خوش بودی به این که مسخره کردی اون که طواف میکنه رو، هر دو خوش بودی، حالا اون خوش بود به طواف کردنش، تو هم خوش بودی به این که اینا رو مسخره میکردی، هر دو یه کار انجام دادید از جهت ظاهری دیگه خوش بودن تونه، پس اونا ضرری نکردن. این رو میگه حضرت فرمود و بعد خلاصه گفت این میگه من به حضرت گفتم که آه از کجا شما میگید که حرف من با حرف اونها دوتاست؟ گفت تو قائل به خدا نیست، چون خب اصلا حضرت چیزی صحبتی نکرده بود هنوز. گفت تو قائلی که در آسمان خبری نیست و خدا در کار نیست، در حالی که اینا قائلن به خدا. وقتی که دید نه پتش رو آبه و چیزی در پنهان کردن پیش حضرت نداره، اونجا در حقیقت شروع کرد که خب اگر یه خداییست که اینجور دستور داده، اینجور امر کرده، چرا آشکار نمیکنه خودشو برای مردم؟ که اگر آشکار میکرد مردم چی بودن؟ به راحتی میپذیرفتن، اختلاف برداشته میشد. اونجا حضرت یک کلام بسیار عظیم و زیبایی رو میفرماید، میگه خدا از این آشکارتر؟ خدا از این آشکارتر؟ تو در آشکاری فکر میکنی با اشیا که ارتباط داری، تو آشکار بودن اشیا چی میبینی؟ آیا غیر از این است که آثار اشیا رو میبینی؟ ما که حس جوهریابی نداریم که ذات اشیا رو ببینیم، هرچه با اشیایی که به نظر مظاهره ارتباط برقرار میکنیم آثار اونها رو میبینیم، رنگش رو میبینیم، حجمش رو میبینیم، اینا آثار شیء نه خود شیء. لذا میبینید رنگ قابل تغییر، شیء شیء، حجم قابل تغییر، شیء شیء، چون این شیء نبود، این آثار شیء بود. درسته؟ میگه خب اگر تو با اشیا که ظاهر هستن برات و یقین داری فقط ظاهر را اینها رو میبینی و آثارش رو میبینی، خدای تعالی که از این ظاهرتر درون تو، اگر اونها رو تو بیرون میبینی، بعد شروع کرد صفاتی رو که انسان به اونها مضطر و مرجعه و دست خودش نیست و دائما در وجود انسان محقق میشه بدون اینکه بخواد، یکی یکی اونها رو شمرد. میگه اینقدر شمرد شمرد تا ابن ابوالاوجا آخر سر گفتش که انهو زننت انهو سیز حرفی ما بینی و بینه، اینقدر خدا رو برای من مجسم کرد و بیان کرد و آشکار کرد، گفتم الان که خدا بین من و او حائل بشه و ظاهر بشه، یعنی اینقدر برام ملموس و محسوس شد، نه خدا جسم بشه، اما اونی که راه شناخت و ارتباط با خدا بود آثار بود. آن همه اشیا هم با آثارشون ما میشناختیم و الا ما فکر میکنیم ذوات اشیا رو باشون ارتباط داریم، با هیچ کدوم از ذوات اشیا ما راه نداریم، ما هم با همه اشیا با ذوات با آثارشون، صورتی از اون تو ذهن من میاد، رنگ او تو ذهن من میاد، حجم او تو ذهن من میاد، دقت میکنید حرف او تو ذهن من میاد، برخورد و خنده و گریه او تو ذهن من میاد، اینها رو من میبینم. مگه من غیر از این میبینم؟ من صفات اشیا رو نمیبینم چه برسه به ذات، من سخاوت رو نمیتونم ببینم مگر در ضمن یه صورتی که ببینم یه جا پولی داره میده، این رو میتونم ببینم، از این میرسم به این که سخی است، میرسم به این که این اهل جود است این شخص. درسته؟ و الان جود که معناست دیدنی نیست، یه ملکه نفسانیست دیدنی نیست. اگر ما ارتباط داریم با ظواهر اشیا، اون ظواهر در مورد خدای تعالی که آثار خودی آثار و زواهر در خدا بیشتر از بقیه است، من در درون خود من اگر در اشیا رو بیرون میبینم اینو در درون خودم میبینم. لذا این تعبیر آخر خیلی تعبیر دقیقیه که حتی زنم تو انه سی از حرفی ما بینی و بینه دیدم اینجوریه بلند شدم در رفتم. لذا اومده پیش آلا ابن مغفر داره اینجوری در حقیقت تعریف میکنه از حضرت. بعد خب این قصه تا اینجا تمام شد تا رسیدیم به روز دوم. ابن ابی الاوجب دوباره برگشت، اهل بحث بوده، کاری هم نداشته که بخواد به نتیجه برسه، دوباره این بوده که فقط بحثی بکنه، میخواسته یه جایی خب دیده حالا اینجا هم یه جای خوبیه بحثشو بکنه، منتها دلش هم نمیخواسته شکست بخوره. لذا توی روایت داره حضرت من خیلی تحقیر کرد، یعنی تحقیر کرد یعنی تا حال شکست نخورده بودم، تا به حال من جایی نبود کم بیارم، اینجا کم آوردم، اینجا در حقیقت جایی بود که کوچک شدم من. لذا توی یه جایی دیگری، توی یه روایت دیگری که داره ابن ابی الاوجا با حضرت مناظره میکنه، وقتی که در حقیقت بحث پیش میاد، برای خاطر اینکه بحث رو هیچ افت کلام هم نداشت، خیلی باش بحث نمی کردن با ابن ابی الاوجا که افت کلام نداشته، هرچند نسبت به امام صادق خیلی رعایت کرده، دائما خلاصه با خواسته با ادب حرف بزنه، اما توی یکی از این صحبت ها داره که میگه خلاصه خدای تعالی، میگه خدای تو خالقه، میگه آره، میگه منم خالقم، منم صانعم، میگه چطور حضرت؟ اونجا این خلاصه تقبط میکنه، بعد میگه که این تقبطی که در حقیقت من میکنم اگر لحظه ای بگذره براش، این در حقیقت موجود زنده ازش به دنیا میاد، طولی نمیکشه که موجود زنده از این به دنیا میاد، معلوم شه من خالقشم. بعد اونجا میگه خالق میتونه این زن یا مرد، تو میتونی که این زن یا مرد این کلام یا مرد، این حضرت هم همونجا ملجعش میکنه به همون در حقیقت فعل خودش که میتونی حالا این زن یا مرد این جسد خصوصی هست، میگه نه، میگه پس من تو سانهش نیستی، سانه این تو نیستی که در حقیقت فکر میکنی که منم خالق، منم سانه ام، منم در حقیقت خالق ام، حالا اون توی بحث دیگری یا یه تفصیل دیگری داره. اما در اینجا روز دوم میاد خدمت حضرت، میشینه در اونجا، هینم میفرماد که وزاده فی حدیث ابن عبد اوجا هین سعده بود، این تو بعضی نسخه های کافی نیست، بعضی نسخه های کافی این حدیث هست، یعنی این تتمه، هین سعده بود ابو عبدالله علیه السلام قال آدر ابن عبد اوجا فی اليوم الثانی الى مجلس ابی عبدالله علیه السلام فجلسه و هو ساکتون لا ينطق، میترسه حرف بزنه، چون میدید هر حرفی بزنه چی میشه؟ همون حرف و حضرت میگیره از همون ملجعش میکنه، هیچی نمیگه، ساکت نشسته بود. فقال ابو عبدالله علیه السلام که انک جئت تعید و بعض ما قلنا فی، اومدی دنبال بگیری همون حرفای سابق رو. فقال اردت ذلک یا رسول الله، اومدم همین کارو بکنم یا رسول الله. همین خود جواب داد که اردت ذلک یا رسول الله، فقال له ابو عبدالله، از همین جواب دو کلمه، فقال له ابو عبدالله اسلام ما عجب هذا، چقدر آدم این آدم آدم بود ازش تعجب بکنه و چقدر فعل تو تعجب آور است، تنکر الله از این بر خدا رو منکری و تشبتش حق و انی ابن رسول الله، همین تو جواب خلاصه تو خدا رو منکری، بعد میگه من ابن رسول الله هستم، ابن رسول الله فرزند رسول خدا هستم، این در حقیقت دیگه خیلی تعجب آوره. ببین تو حرف زدن هم یک کاری میکرد که به تفته بیفته تو حرف زدن، اینی که اینقدر در حرف زدن سرامت بوده عاجز میکرده همه رو، از همون نقطه قوتش وارد میشه، از همون جایی که تو هم یه جواب یه کلمه که بخواد بده مسترش میکنه، ملجعش میکنه که هیچی نتونه بگه، لذا اول که میاد ساکته، هیچی نمیگه، میترسه حرف بزنه. بعد خلاصه حضرت شروع میکنه، تا شروع میکنه این تا جواب اولی رو میخواد بده با یه کلمه با همونجا ملجعش میکنه. فقال تنکر الله و تشهد انی ابن رسول الله، فقال العادت و تحملونی علی ذلک، عادتی که من رو بر این مسئله وادار کرد، وگرنه نه من منظورم از این گفتن معناش نبود، فقط همین لفظ بود که عادته. فقال له العالم، خب از یه عالم حکیم، این خودش یه خیلی به صدا افته که یه عالم حکیم حرفی بزنه بگه که حواسم نبود این حرف رو زدم، خیلی خودش شکسته، یعنی قبول شکسته که من کلماتی از من صادر میشه رو عادته یعنی اینجوری هستش که هر حرفای من همه رو حساب باشه، یعنی خود به خود همینجا چی هسته؟ همینجا داره اقرار به عجز میکنه تو همین تلیه، وقتی اقرار به عجز کرده تلیه تا آخر باخته دیگه، یعنی تا آخر این در دقیقه مناظره رو باخت با همین کلام اول. لذا میگه فقال له العالم فما یمنعک که من الکلام، چرا چیزی نمیگی؟ چرا حرفی نمیزنی؟ چرا باز شروع نمیکنی؟ اگر اومدی مدتی نشستی چرا چیزی شروع نمیکنی؟ قال اجلالاً لک و محابتاً ما ینطلق لسانی بین یدی، اون عظمت شما منو از گفتن باز داشته و اون لسان طلق منو چیکار کرده؟ محجور کرده، نمیتونم بگم محابتاً ما ینطلق لسانی بین یدی فإني شاهدت العلماء و ناظرت المتكلمين، من با علما و متکلمین زیادی مناظره کردم و گفتگو کردم، فما تداخلنی هیبت قط مثل ما تداخلنی من هیبتک، ولی هیچ کدوم اینجور منو عکس نکردن که منو در حقیقت ساکت کنن و جرأت حرف زدن نداشته باشن. قال یکون ذالک حضرت فبر همین جوره، یعنی نفی هم نمی کنه، تعارف هم نمی کنه، نه حالا مثلا شاید تو نه، یکون ذالک همین جوریه، این هیبت هست، همین هم یه حجت خودش، یکون ذالک در این جایی که یقینه عرض کردم حضرت با یقین که حرف می زد یادتون هست، در اینی که مسئله رو به صورت تشکیکی می گفت یقینش رو هم بیان می کرد که فرض صحیحش هم اینه، اینجا هم در حقیقت یکون ذالک خود این یک اقرار بود از خاص و یک تایید بود از حضرت که این اقرار رو قبول کرد که بله همین گونه، این هیبت در من هست، این اجلال در من هست، منتها این اجلال و هیبت البته الهیه. بعد می فرماید که قال یکون ذالک، این همین گونه است، ولیکن افتح علیک به سؤاله، حالا که تو شروع نمی کنی من شروع می کنم، افتح علیک به سؤاله و اقبل علیک فقال له امسنوع انت او غیر مسنوع، آیا تو مسنوعی یا غیر مسنوع؟ خب این قائل به خدا نیست، وقتی قائل به خدا نیست میگه که چی؟ قال عبدالکریم ابن عبدالقوجا، حالا این راوی هم زیرکه، میگه عبدالکریم ابن عبدالقوجا، اسمش هم میاره عبدالکریم، عبدالکریم خلاصه خودش عبده، قال عبدالقایی که خلاصه میتونه قال ابن عبدالقوجا که باید میگه، قال عبدالکریم ابن عبدالقوجا بل انا غیر مسنوعه، من مسنوع نیستم. خب اسمش ازش نپرسید، یک کسی دیگر اومد پیش حضرت ازش پرسید اسم چیه؟ عبدالله بود، عبدالله ظاهرا نه نه قبلی نه، یک دیگری اومد پیش حضرت ظاهرا ابن شاکر دیستانی باشه که عبدالله ابن شاکر دیستانی، حالا شاید برسیم بهش، اومد گو اسم چیه؟ یکی خود فکر بلند شد رفت اصلا جواب نداد. بعد گفتم خب چرا جواب ندادی؟ گفتیدم اگر اسممو بگم محکومم، تمام بس، رضا جواب ندادن بهتر از این بود که جواب بدم، رضا هیچ جواب ندادم اصلا بشدم رفتم، درسته؟ این خلاص. بعد خب برو این دفعه پیشش بگو سوال میپرسم ازت، اما شما اسممو نپرسیه، اینم رفت همین کاره کرد، گفت شما اسممو نپرسیه که از اسمم محکومم کنی از همین اسم، از اونجا سوال کن، گفت نداره سوال کن، میخوام بگم اینم بوده اینجا، خلاصه این خیلی دریده تر هم بوده، اگر از اسمی پرسید همون جوابی رو میداد که ابن رسول الله گفته این عادت یه حملونی الان بابا اینو گذاشته، من که قبول ندارم که دقت کنید عرفه، من که قائل به این نیستم، ازا با یه کسی که زمینش رو داره میشه اون رو گفت که همون باعث میشه که بره تو فکر از همون نزدیکترین رابطه های خودش. بعد اینجا میفرماید که وقتی که پرسید ازش که تو مسنوعی یا مسنوعی سی، قال عبدالکریم عبد اوجا بل انا غیر مسنوع، فقال له العالم علیه السلام به منصادق علیه السلام فرمودن که فسحری لو کنت مسنوعا کیف کنت تکون، اگر میخواستی مسنوع باشی خصوصیاتت چگونه بود؟ خیلی سوال قشنگی زیبا، تو میگی من مسنوع نیستم، اگر میخواستی مسنوع باشی چجوری بودی؟ حالا همچه سوالی کسی از آدم نکرده، یا ما حالا از کسی همچه سوالی نکردیم که کسی که خدا رو قبول نداره بگیم اگر تو مسنوع نیستی، ساخته نیستی، مخلوق نیستی، درسته؟ خب اگر میخواستی مخلوق باشی چجوری میبودی؟ یه شیء ما نمیتونه بگه اصلا مخلوق نداریم، چرا نمیتونه؟ چون انسان خودش رو خالق میبینه، اعمالش و افعالش و کاراش و بعضی چیزها خالق میبینه خودش رو، لذا خالقیت در کار هست، اینطور خالق خدا رو قبول نداره، درسته؟ پس ثانعیت در کار هست، اون ثانعیت خدا رو قبول نداره. لذا ثانعیت نظیر داره، شبیه داره. نمیتونه بگه اصلا ثانع در کار نیست، هیچ ثانعی. اونا ثانع رو درک میبینن، اونا ثانع رو میدونه که نبوده اومده، درسته؟ میدونه که در حقیقت ثانع در کار، اونا ثانع رو خدا نمیدونه. میگه تو در حقیقت اگر میخواستی مصنوع خدا باشی چه خصوصیاتی داشتی؟ یا مصنوع باشی، نه مصنوع خدا، مصنوع باشی چه خصوصیاتی ممکن بود داشته باشی؟ میگه این یه خورده فسفلی لو کنت مصنوعا کیف کنت تکون فبقی عبدالکریم مدیگن. یه خورده خودشو جمع جور کرد و رفت و فکر لایحی رو جواباً قدرت و توان جواب نداشت و بل عب خشبت امکانت بین یدک یه چوبی دستش بود، شروع کرد با این در حقیقت تفکر کردن، چون اینو مصنوع میدید، یعنی اینو که در چشمش میبینه، شروع کرد اینو نگاه کردن که خب بالاخره اگر یه چیزی بخواد مصنوع باشه ممکنه چه خصوصیت داشته باشه. و کان، ببینید اینم آدم زرنگی بوده ها. و بله ولعه یعنی حریصانه نگاه کردن، ولو یعنی هرس، با هرس نگاه کردن، ولی عرب خشبت کانت بین یدیه، با این شروع کرد بررفتن و نگاه کردن. و هوبر یقولو میگفت که اینجور گفت که اگر بخوام من مسئول باشم، و هوبر یقول طویلون عریضون عمیقون قصیرون متحرکون ساکنون. خصوصیات این رو داشت، تقریبا از این داشت شکار میکرد، همین ها رو بیان میکرد با ضدش، قصیرون، طویلون، عریضون، عمیقون، متحرکون، ساکنون، همین ها رو بیان میکرد. کل ذالک صفت و خلقه، این همه این ها صفت خلق مصنوعه. اگر چیزی بخواد مصنوع باشه، حالا خلقه رو میتونید زمین رو بزنید به خلق شی که نخوره به خدا، میتونید بزنید خلقهی رو خلق خدا بزنید که همون جوری که رو عرف جواب میداد داره میگه خلق خدا. اگر بخواد خلقی نسبت به خدا باشد اینجوری، هر دو درسته، اشکالی هم نداره، یعنی امکانش هر دو هست. چه بزنید به خلقهی، خلق خشب، منتها خشب چون مؤنث برمیگرده به اعتبار شی بودنش، خلق شی که حالا این خشب مظهر اون شی باشد. کل ذالک صفت و خلقه. فقال له العالم علیه السلام فإن کنت، چون معلوم شد که نمیدونه صفت مصنوع چیه، درسته؟ فإن کنت لم تعلم صفت صنعت غیرها، اگر تو نمیدونی اون چی که مصنوع بخواد باشه غیر از این صفاتی گفتی، یعنی بگه اگه چیزی بخواد مصنوع باشه همین صفاتو داره، غیر از این هم نمیشناسی الان، چون دیگه همینا رو حذف کردی بیان کردی. فإن کنت لم تعلم صفت صنعت غیرها، غیر این صفاتی گفتی، فاجعل نفسك مصنوعا، پس نفس تو هم مصنوعه. چرا؟ لما تجد فی نفسك مما یحدث من هذه الامور، همین صفات تو وجود تو هم حادثه هست، از این که این صفات و صفات گفتی اگر چیزی بخواد مصنوع باشه باید این صفات داشته باشه، خب اینا تو هم هست، تو هم که اینا رو داری، پس خودت هم مصنوعی، مستر شد به همون چیزی که تو در حقیقت جواب نمیتونست بگه من صفت مصنوع را نمیدانم. چرا؟ چون اگر میگفت حضرت صفت مصنوع رو تو وجود خودش میشمرد که اینا رو که تو میبینی مصنوعه، بهتر میشد. لذا اگر اون صفات رو میشمرد مستر میشد به قبولش، نمیتونست انکارم بکنه. پس گفت بذار یه صفاتی رو بگم که دیگه اون نتونه استفاده بکنه، ساکنون، متحرکون، طویلون، عریضون، عمیقون، اینا رو بیان کرد. حضرت گفت همین رو که تو بیان کردی در همین مقدارم که میشناسی، چون غیر اینا رو ذکر نکردی، همین که تو وجود تو هست. اگر همینا تو وجود، چون جسم این حضور جسم دیگه، اینا که تو وجود تو هم هست، پس تو هم مصنوعی. بعد میفرماید که فقال له العالم فإن كنت لم تعلم صفة الصنع غيرها فاجعل نفسك مصنوعا لما تجد في نفسك مما يحدث من هذه الامور. فقال له عبد الكريم سألتني عن مسألة لم يسألني عنها احد قبلك ولا يسألني احد بعدك عن مثلها. این سوالی بوده که تا حالا کسی از من این سوال رو نکرده بود، لذا اگه جوابم دادم اینجوری نتونستم درست جواب بدم، از پسش بر نیومدم، راجبش تا حالا فکر نکرده بودم. نه قبل از شما کسی این سوال از من کرده بود، نه بعد از شما این سوال رو کسی از من میکنه. حضرت دوباره به همین کلامش گیر داد، میگه که تو گفتی قبل از شما کسی از من این سوال نکرده بود، خوب باش اینو تو قطع داره، چون تا حالا نکرده بوده. از کجا میگی بعد از تو هم کسی از من این سوال رو نمی کنه؟ آیا همه حرفات مثل همین حرف زن و گمانیه؟ مگه تو بعد رو دیدی الان؟ مگه تو بعد رو بودی که بگی الان کسی بعد از این هم این سوال رو از من نمی کنه؟ غیر از اون که شما به نسبت در حقیقت نظام وجود که علت و معلول قائل نیستید، چون علت و معلول قائل نیستن اینها. نظام علت و معلول را قبول میکردن، خود به خود نظام علت و معلول میرسوندشون به علت و علت. نظام علت و معلول را انکار میکنن، میگه تو که نظام علت و معلول را قائل نیستی، تقدم و تأخر و شرف و فضل و برتری و غیر برتری و اینها را از کجا میگی؟ ملاک قیاس، مبدا قیاس تو چیه؟ اینکه یک کسی برتر از دیگری، تو چی برتره؟ از کجا معلومه که این در برتری برتریه؟ اگر یه طرف نداشته باشه که مقیاسی باشه که اون مقیاس نشون بده که این به اون نزدیکتر از این دورتر است. دو معنا تا چیز رو بدون مبدا قیاس با هم قیاس بکنن، برتری ثابت نمیشه. ما میگیم تحت بهتره یا فوق. اگر فوقیت در نظر ما برتری توش نباشه، تحت و فوق متضایفین بین هم دیگه. او در حقیقت فوق نسبت به اینه، این تحت نسبت به اونه، برتری در کار نیست. دقت میکنید متضایفین بر نسبتی که ما در نظر اگر شرفی از جای دیگری نبینیم، عبد در حقیقت برتر است یا ابن. اگر هیچ شرفی از جای دیگری نبینیم که عبد تقدم زمانی دارد بر ابن مثلا، ابوت و بنوت دو تا متضایفین، این دو تا متضایفین برتری بینشون نیست، مبدئی در کار نیست. اگر گفتیم اونی که قبل از زمانن علت اعدادی میشه برای این، درسته؟ این میشه یک طرف قیاس، این میشه یک نگاه به یک جهت، درسته؟ شما که جهتی قائل نیستی، هیچ در حقیقت طرفی قائل نیستی، وقتی طرف قائل نیستی بین دو چیز برتری ملاکش چیه؟ این که من از دیگری برتر باشم، این سوالی که من کردم دیگری این سوال رو نخواهد کرد یا نکرده، و این یه برتری داری تو به عنوان یه شرفی ذکر میکنی، به عنوان یک نگاه تقدم و تأخری داری ذکر میکنی که یک رتبه میخوای قائل بشی، اینو از کجا میگی؟ از اون مبانی تو این در نمیاد، امکان نداره با اون مبنای تو این. لذا معلوم میشه حرفات رو مبنا نیست. اولا که رو زن رو گمانه، چون آینده رو ندیدی. ثانیا با مبنات هم اگر بخواییم عقلی نگاه بکنیم سازگار نیست. پس از هر جهت به این نگاه بکنیم حرف تو غلطه. خیلی دقیقه آبه، چقدر با دقت با در حقیقت اون چی میگن مسئله رو میشه کافت و عمقش رو طرف رو از کلام خودش محکوم، این چه جدال احسن، از کلام خودش محکوم میکنه. تو جدال احسن راه خیلی نزدیکتره. لذا خیلی از شما ما لزوم نداره برهان قامو بکنید، جدال احسن کفایت میکنه. منتها نه مجادله که طرف رو بخوای به لج بندازی، یا مجادله نه، جدال احسن که ببینی حرفای تو خودش داره اثبات میکنه خلاف اون چیزی که داری میگی. لذا حضرت میفرماید که حب کرد و قول ابو عبدالله ایسا حب کرد، فرض بکنیم که اینجوری باشه، علمت انکر لم تسأل فیما مزا، فرض بکنیم که در فیما مزا در حقیقت کسی از تو اینجوری سوال نکرده باشه، فما علمک انکر لا تسأل فیما بعد، از کجا میگی که فیما بعدم کسی اینجوری سوال نمی کنه؟ از کجا اینو میگی؟ مگر اینکه به زن و گمان قائل باشی، و ایلا تو که بعدو ندیدی. تو که میگه هر چیزی دیدنی باشه قابل بیانه، اون چیزی که دیدنی نیست نیست، اون چیزی که دیدنی نیست نیست، تو که بعد ندیدی، پس چطور الان داری بهش گواهی میدی؟ فما علمک انک لا تسأل فی ما بعد، علاوه بر این دلیل دیگه، انک یا عبدالکریم نقضت قولک، لانک تو خود نقض قول خودت رو کردی، اون بنای تو مبنای تو با این سازگار نیست. الا انک یا عبدالکریم نقضت قولک لانک تزعم ان الاشیاء من الاول سواء، اینها نسبت در حقیقت به اون چیزی که از اول بودن یکسان هستند و هیچ تغییری درشون ایجاد نمیشه. من الاول سواء فکیف قدمت و اخرت، تقدم و تأخر از کجا بود؟ تقدم و تأخر توی مقیاس معنا پیدا میکنه، توی جهت معنا پیدا میکنه که این از این طرف قدیمتر است، او در حقیقت اخیرتر است. اما اگر دو تا چیز رو سوا بگیریم و هیچ جهتی براشون نبینیم، اینها تقدم و تأخر ندارن، علی سوا هستن. چقدر جالب و عالیست. برمی فرماید که ثم قال یا عبدالکریم عزیزو که بزرحن بازتر کنم و روشنتر کنم مسئله رو برات. ارایت لوکان معک کیسون، یه کیسه داشته باشی، فیه جواهرون، جواهرون، فقال لک قائلون، یه کیسه توش جواهر داشته باشی، سنگ های قیمتی داشته باشی، فقال لک قائلون، هل فی کیسه دینارون، بپرس از تو که آیا در کیسه دینار داری؟ فنفیت کونت، چون این دنیایی بودن نمادی بودن، حضرت مثالش هم بیشتی میزنه که با عالم اینا سازگارتر باشه. فنفیت کونت دینار فلکیس، تو خودت چیکار میکنی؟ نفت میکنی که در کیسه نداره. فنفیت کونت دینار، چون بگی جواهره دیگه. فقال لک سفلیت دینار، اون شخص به تو بگه که دینار برای من توصیف کن ببینم اصلا میشناسی دینار یا نه. و کن تغییر عالم به صفته، و تو دینار تا حالا ندیده باشی، نشناسی دینار چیه، اما به لحاظ اینکه یه جواهری در کیسه بود و دینار رو نمیشناختی گفتی نیست ندارم. آیا و کنت غیر عالم به صفته هر کان لک ان تنفی کون دینار ان کیس و ان لا تعلم، میتونید بگی که دینار در این کیسه من نیست در حالی که اصلا دینار رو نمیشناسی؟ یعنی ما علاوه که در اثبات علم و در حقیقت یقین میخواییم، در انکار هم چی میخواییم؟ در انکار هم یقین میخواییم. یعنی انکار یک نوع معرفته، اگر چیزی رو انسان انکار میکند، انکار باید ان علمن باشه، اون چیزی که ان ظنن و ان شکن و ان جهلن باشه، انکار معنی نمیده اونجا، اون انکار غلطه. انکار یعنی این که من میدانم که این نیست، این غلط است، یقین دارم که این غلط است. اگر تو بگی در این کیسه دینار نیست، با اینکه دینار رو نمیشناختی چیه، این جهل تو در حقیقت سبب انکار شده و این انکار نیست و این انکار مقبول نیست. خودت هم میدونی که این انکار مقبول نیست. لذا حق کامل که انتن فی کونت دینار این کیس و انتلا تعلم، قال الله نمیتونم این کار بکنم اگر نشناسم. فقال ابو عبدالله علیه السلام، اقرار رو گرفت ازش، فالعالم اکبر و اطبر و اعرض من الکیسه، از این کیسه تو عالم اطبر و اعرض و اکبر است. آیا تو همه جاش رو دیدی؟ همه جا رو که ندیدی، همه موجودات رو دیدی، همه رو که ندیدی، دور و بر خودت رو دیدی. مثل اون زمانی بوده که تو قبل رو دیدی، بعد که خبر نداری که چه خبره، میگی بعدا نمیاد. بعد میفرماید فلا علق العالم صنعتون من حیث لا تعلم صفت الصنع من غیر الصنع، شاید در عالم مصنوع باشد و تو صفت مصنوع رو از غیر مصنوع نمیشناسی و نشناسی، ندونی علائمش چیه، چون که مصنوع میگی من نیستم. پس مصنوع در حقیقت ندیدی، داری صفات مصنوعی رو میشموری، صفات مصنوعی که تا به حال ندیدی. پس شاید تو عالم مصنوع باشه و تو خبر نداری، که اگر همین فعل جمله ثابت شد در عالم مصنوع هست، کفایت میکنه که صانع بخواد. اگر صانع خواست، صفات رابطه صانع و مصنوع سرایت پیدا میکنه، یعنی از همین فعل جمله اقرار چی میشه، کفایت میکرد. ولی اینکه راه اونم میدونه که با فعل جمله اقرار دستش بسته میشه. لذا میفرماید که به عرض من که فل عل فی العالم صنعت من ایز لا تعلم من ایز لا تعلم صفت الصنع من غیر الصنع، که لذا چون نمیشناسی نمیتونی، چون نرفتی همه عالم رو ندیدی، نمیتونی انکارم بکنی که پس نیست مصنوع در عالم، درسته؟ چون ندیدی همه جا رو و صفت مصنوع رو تازه نمیشناسی. فنقط عبدالکریم و عجاب الى الاسلامه و از اون از فابعی و بقیه معهو و از اون، بعضی از اونایی که باش بودن با همین دلیل از اون برگشتن و به اسلام در آمدن، اما بعضی دیگرشون نه، همراه اون باقی موندن. فعاد فی الیوم الثالث، روز سوم باز اومد خدمت حضرت. فقال اغلب السؤال، این دفعه من میخوام سؤال شروع کنم. دید اونجا که ساکت بود حضرت شروع کرد، از اونجایی که حضرت شروع کرد که هیچ قدرت بر جواب پیدا نکرد. و خوبه که موچون میدونید کسی که سوال شروع میکنه توی مجاد، توی بحث و مناظره و مجادله، معمولا برگ برنده رو داره، معمولا برگ برنده دستی که هستش، چون از اونجایی که قوتش شروع میکنه، از اونجایی که بهش فکر کرده و توجه کرده شروع میکنه. لذا قبلش مقدینم یه بحثیه مثلا روشه ها، که آدم باید سعی بکنه که سوال کننده باشه، اونم اولین سوال. لذا اون کسی که اولین قدم رو برمیداره و اولین سوال رو میکنه و اولین گام رو برمیداره، بقیه رو جهت میده که همه دنبال این گام اگر نفیان یا اثباتن قدم بردارن. یه آقای این پروفسور مولانا بودی دفعه دیدم یه مقاله نوشته بود خیلی سال پیش، زمانی که امام به اصطلاح چیز بود، اونجا یه مقاله نوشته خیلی قشنگ بود، گفت که امام حرکت‌هاش ابرقدرتانه است، به علت این که ابرقدرت کسی است که وقتی یه حرفی میزنه همه جهان در مقابل این حرف اکشن عمل نشون میدن، یا تاییدن یا تکذیبن، یعنی همه مثلا کشورها رو در مقابل این حرف به عکس العمل وادار میکنه، یا تاییدن یا تکذیبن، یعنی حرف جهانی میزنه. ابرقدرت کسی است که حرف جهانی میزنه، لذا خیلی کشورها حرف میزنن اما تو همون کشورشون حرف چی میشه؟ دفع میشه. اما یک کسی حرفی بزنه و این حرف وادار کنه همه رو به عکس العمل یا مقابله کنن یا تایید کنن، این حرف کسی است که ابرقدرت، لذا میگه بعد شروع کرد و شمرده بود. امام مثلا در دو سلمان رشدی این حکم داد، همه جهان در مقابل این حکم عکس العمل نشون دادن، یه سری کشورهای اسلامی تایید کردن، یه سری در حقیقت کشورهای غیر اسلامی تکذیب کردن، یعنی بعد دوباره شروع کرد چند تا 6 تا 7 تا رو اونجا شمرده بود که حرفا و کارهایی که امام انجام داد و همه در حقیقت دنیا رو به عکس العمل واداشت، یا تکذیبن یا تاییدن. حالا در منظورمون در اینجا این بودش که کسی که شروع میکنه و بقیه رو به موضع وامی داره، هر چقدر موضع گیری جهانگیرتر باشه البته حرف دقیق‌تر میشه. اون تو در اینجا بحث مناظره بود، کسی که شروع کننده است، اون شروع کننده آغاز کننده البته رگ و نبض در حقیقت کار دست اونه، لذا اینجا گفت من میخوام شروع کنم، عقل با سوال من آغاز کننده میشم، فقال له، یعنی سوال کردن رو تغییر بدی من شروع کنم، فقال له ابو عبد الله علیه السلام سل اما شئت، این سل اما شئت خودش بنا فاصله روحیه طرفش کار میکنه، این نوع بیان ها سر اماش هر جا میخوای سوال کن، یه موقع من میام میشینم یه وقت تو این موضوع سوال باید باید بکنی چون من تو این موضوع استهزار داره، اما یه کسی میاد میگه سر اماشت هر چی میخوای سوال کن، یعنی از اول داره نگاهه، اونم توی بحث علمی، یعنی این وقت من جلوی مردم عمومی میگم سل اما شد، خب میدونم مستوای سوال اینها در یه حدیه، درسته؟ مستوای سوالشون رو میدونم، بذار تحدی که میکنم در راتو، اما اگه بشینم توی جمع عالمان متفکر مختلف جرأت میکنم بگم سل اما شد، یه فیزیکدان باشه، یه شیمیدان باشه، یه زیستشناس باشه، یه فیلسوف باشه، یه فقیه باشه، یه خب من که اینا رو همه رو بلد نیستم که، اونجا میگم خب من اینو استهزار دارم این جمع، اما این ابن عبد الاوجاد متکلم معروف بحاس در حقیقت خیلی حضرت سل اما شد، از هر چی میخوای سوال بکن، فقال من دلیل علا حدث الاجسام، برای اینکه اجسام حادثن دلیل چیه؟ دلیل چی داریم؟ فقال اینی، حالا این دلیل رو گوش بکنید، یه دلیل بروزان بحثهای کلامیست که حد این کلامی بوده، یعنی حضرت در اینجا تجلی کلامی کردن متکلمانه، چون حد این شخص هم خودش چی بوده؟ متکلم بوده دیگه، ابن عبد الاوجا متکلم بوده، میفرماید که اینی ما وجد، حضرت میفرماید اینی ما وجد تو شیئن صغیرن ولا کبیرن الا و ازا زم الیه مثله سار اکبر و فی ذلک زوال و انتقال عن الحالت الاولا. این مقدمه رو دقت بکنید که هر شیئی رو که در نظر میگیریم میبینیم که اذا زم الیه شیء مثل، اگر مثل او زمین بشه به این، فرمودم مثل نه فرمود زیاد بشه، فقط مطلق زیاد شدن رو نگفت، چون زیاد شدن غیر بود، میگه حالا غیر اصلا شاید در کار نه، مثل خودش، مثل خودش اگر زیاد بشه سار اکبر، این قطعاً چی میشه؟ بیشتر و بزرگتر از قبلش میشه، هست یا نیست؟ میگه اگر هر چیزی تو این عالم، عالم مادی هم هست دیگه، نگاه مادی نه مادی بوده، میگه هر چیزی به اون زمین بشه مثلش اکبر از گذشته میشه، و اگر اکبر شد و بزرگتر شد فی ذلک زوال و انتقال عن الحالت الاولى، تغییره از اون حالت اولی چی شده؟ زوال پیدا کرده و به این حالت دومی رسیده، انتقال و تغییر توش ایجاد شده. ولو کان قدیما ما زاله ولا قاله، اگر این قدیم بود و ابتدایی نداشت تغییری درش راه نداشت، ولا قاله لأن الذی یزول و یهول، اون چیزی که زائل میشه از بین میره که اون حالت قبلیش بود و یهول تغییر میکنه به این حالت بعدی، و لأن الذی یزول و یهول یجوز ان یوجد و یبطل، اونی که تغییر میکنه جایز است که ایجاد شود و جایز است که ابطال شود و الا اگر قدیم بود تغییر نداشت. دقت کردید؟ العالم متغیر، درسته؟ میفرماید که با کل متغیر حادث، پس العالم حادث، درستم هست. العالم متغیر، عالم متغیر است. این در همین حد استدلال برای دقت بکنید که ما بیانمون بر این است که حضرات معصومی استدلال در حد در حقیقت شخصی که مخاطبشون بود انجام میدادن، لذا لزومی نمیدیدن که برای هر شخصی برهان آخرین مرتبه رو اقامه بکنن. جایی برهان میارن برای شخصی که کشش برهان رو داره، جایی موعظه میکنن، جایی خطاب است، جایی از اسم طرف شروع میکنن، اون اسم برهان نیست، دقت بکنید. اما از همین اسم گاهی در حقیقت از یه شیخ نزدیکترینه، نزدیک اطرافشونه شروع میکنن، یه تخمور رو میگیرن، مبدأ در حقیقت استدلالش قرار میدن، مراتب به ما یاد میدن که هیچگاه بیش از حد کسانی که مخاطبمونن حرف رو، عالی ترین حرف رو همیشه اگر بلدیم برای هر مرتبه بیان نکنیم، چون این حروم میشه، اصلا جاش اینجا نیست، خرابم میکنیم اون برهان رو، بعد تازه اون برهان رو چقدر زحمت میکشیم تا درستش بکنیم بعد از اینکه خرابش کردیم، در حد طرف حرف بزنیم. لذا میفرماید که فموزا ولا حال لان الذي يزول و يمول يجوز ان يوجد و يقتل فيكون بوجوده بعد عدمه دخول في الحدث. اگر یه چیزی رو نداشت در حقیقت بعد از اینکه نداشت پیدا کرد، همین چی هستش؟ دخول فی الحدث، داخل شده در چی؟ در ایجاد، داخل شده در حدوث. دخول فی الحدث و فی کونه فی الازل، دخوله فی الادمه و فی کونه فی الازل دخوله فی القدم. نسخه در اینجا فی الادم تبیینش خیلی سخته، اما نسخه دیگری که در بهارم با نسخه فی القدم آورده، با خود کافی ها هم بحثشون فی القدم اومدن، نسخه فی القدم خیلی در حقیقت مطابق با بحث راحت تره، که می فرماید که فیکونو به وجودهی بعد عدمهی دخول فی الحدث، بعد از اینکه نبود ایجاد شد این در حدث داخل شده، یعنی محدثه. و فی کونهی فی الازله دخوله فی القدم، اگر این میخواست از ازل باشد، درسته؟ داخل میشه در قدم، وقت نتیجه گیریش. ولن تشتمه صفت الازل والعدم والحدوث والقدم. دقت کنی؟ جمع بین ازل و عدم نمیشه، چون چیزی که ازلی باشد، حالا تو بحث اشاره تو بحث فلسفی هم میاد، هر چیزی که ازلی باشد ابدیست حتما. چرا؟ برهانش اونجا خواهد آمد. هر چیزی که ازلی است ابدی است. چرا؟ چون اگر ازل از ازل یعنی احد نداره دیگه، اول نداره، یعنی کشش وجودی این از ازل تا امروز که ما داریم میبینیم آیا بی‌نهایت بوده یا نبوده؟ از جهت زمان، حضرت زمان حدی نداشته، پس اگر حدی نداشته و تغییر نکرده تا به حال باقی مونده که هیچ حدی نداشته، پس در حقیقت برای بقایش هم هیچ حدی نمیخواد، چون این تغییر درش نبوده. هر چیزی که ازلیه تغییر درش نیست، هر چیزی که ازلیه یعنی تغییر درش نبوده و الا تا به حال تمام شده بود، چون نامتناهیه داره. لذا ما تو تسلسل همینجور میرسونیم، میگیم اگر بخواد تسلسل لایقی داشته باشد باطل است. چرا؟ چون تسلسل لایقفی علل نامتناهی میخواد، چون هیچ جا توقف نداره دیگه. پس اگر وجودی ازلی بود حتما ابدی هم هست، اما هر وجودی ابدی باشه آیا ازلی هم هست؟ نه، نفس انسان ازل ابدیه اما ازلی نیست. نفس انسان آیا ما در حقیقت در بقا همه قائلیم به بقا انسان یا نه؟ حق داره جایی تمام میشه؟ نه، اما ازلی نیست، حادث است. لذا انسان در حقیقت ایجاد شده، اما بعد از این دیگه چی هستش؟ لا یموت و فیها ولا یحیا، نسبت به کفار میگه، ولی نسبت به مؤمنین میگه خالدی نفیها در جنت، یا نسبت به کفار میگه خالدی نفیها فی النار. درسته؟ خلود یعنی چی؟ ابدیت. خلود یعنی ابدیت. ابدیت در حقیقت هست اما ازلیت برای انسان نیست. لذا میفرماید که بله، پس اینو تصحیح بکنید کلام خیلی سازگارتر میشه. فیکونو به وجودهی بعد عدمهی دخول فی الحدث، هر چیزی که نبود و ایجاد شد این حادث است. و فی کونهی فی الازله، اگر چیزی ازلی باشد یعنی نبود برای صدق نکند، درسته؟ نبود برش صدق نکنن که حادث باشد و فی کونه فی الازل دخول و فی القدم. اگر چیزی ازلی بود یعنی قدیم است، دخول و فی القدم نه دخول و فی الحدث. و حادث و قدیم در مقابل همه، ازلی و عدم داشتن هم در مقابل همه. اون چیزی که مسبوق به عدم باشد یعنی ازلی نیست، اون چیزی که مسبوق به عدم باشد یعنی ازلی نیست. پس ازل و عدم داشتن در مقابل همه، قدم و حدوث هم در مقابل همه. لذا بلا فاصله دنبالش میفرماید ولن تجتمع صفت الازل و عدم، ازل و عدم با هم جمع نمیشن. چرا؟ چون مقابل همه و همچنین حدوث و قدم با هم جمع نمیشن. برهان براتون واضح شد؟ دلیلی که امام اقامه کردن آشکار شد که میگه اگر زمینه کرده چیزی رو به این مثل خودش، این ازدیاد پیدا کرده، اکبر شده، تغییر شده. و اگر این تغییر راه پیدا کرده، این دلیل بر این است که این تغییر دلیل بر این است که این حادث است. و چون حادث است پس ازلی نیست. پس اگر ازلی نبود پس علت میخواد، پس باید ایجاد کننده داشته باشد، پس تغییر کرده، پس نمیتونه تو بگی قدیمه این. تو اینو قائل بودن به قدم که خودش ایجاد شده، درست خودش هست، لذا نمیتونید قائل باشید به قدم عالم. با این بیان میفرماید که ولن تجتمع صفت الازل و عدم و حدوث و قدم فی شیء واحد، اینا در یه جا جمع. فقال عبدالکریم حبک علمت، میگه خب اینو تو اثبات کردید شما، حبک قبول کنیم، علمت فی جری الحالتین و زمانن، در اون جایی که دو حالت بر شیء عارض میشه، الان مثلا یک کیلو بوده بعد شده دو کیلو، الان مثلا یه متر بوده بعد شده دو متر، درسته؟ جری الحالتین و زمانن، یا نه دو زمان، یه زمانی برش گذشت، زمان قبلی و زمان بعدی، جری الحالتین و زمانن علا ما ذکر، قبول بکنیم که هر جایی که اینها باشد در حقیقت وستدلن تا به ذالکه علا حدوثه ها، هر جایی که این فرض صدق بکند حادث است، قبول کنیم این رو. فلو بقیت فلو بقیت الاشیاء، اما اینو چیکار میکنی؟ فلو بقیت الاشیاء علی صغرها، اگر اشیاء تغییر نکنن همون اندازه که هست، زمینه نشه چیزی بهش، همون قد بمونه، تو این فرض چی میگی؟ فلو بقیت الاشیاء علی صغرها من اینه کان لک ان تستدل علی حدوثهن، چجوری میتونی بر این استدلال کنی؟ ها رو بر حدوث میگه من موشت رو گرفتم اینجا ابن عبه اوجا که انمو میخواد بگه شما از یه فرضی استفاده کردی، ما میگم در حقیقت چکار میکنیم؟ فرض دیگر رو بیان میکنیم. اونجایی که تغییر برش نمیشه، زمان برش نگذره، زمان دو زمان نداشته باشد، دو حالت نداشته باشد، اونجا چی میگی؟ حالا به نظر شما حضرت چی میگه اینجا؟ بله؟ جواب بده دیگه.
قبلی باید جنبه
عدمی تنزیه هم حتی نداشته باشه. خب دیگه چی؟ حالا بگی تا بعد برسیم به کلام حضرت، تندی بگی چون وقتم کمه. خب ببینیم علی جان حضرت بودیم چی میگفتیم؟ بالاخره به همچین متکلمی که همچین استدلالی میکنه، قبلش هم ما اونجوری استدلال کرده بودیم. حضرت سه تا جواب میده به ایشون، سه تا جواب میده. میگه اولا فرض ما با توجه به مبنای شما عالم واقعه، همونی که میبینیم، و تو این عالم واقع چی هستش؟ همه این تغییرات هست، نمیتونی جایی رو نشون بدی که این تغییر توش نباشه، پس فرض ما اینجا بوده، درسته؟ این اول. ثانیاً فرض کنیم که چنین عالمی رو که الان هست رو ندیده بگیریم، عالم دیگری باشد که در اونجا هر چیزی بر صغرش باشد. تا این فرض رو بکنیم خودش تغییره، یعنی تغییر این عالم به در حقیقت یه عالم دیگه. یعنی با این فرض شما چیکار کردی؟ با خود فرض تغییر رو قبول کردی. این دو تا جواب، اینو مجادله است. جواب سوم، فرض میکنیم که چنین عالمی باشد، حالا بر فرض این سومی جواب میدیم که اگر صغری در کار باشد و این تغییری نکند اونجا چی جواب؟ پس دو تا جواب قبلی رو دیدید، از خود جواب، از خود سوال شخص دو تا محکومیت براش ایجاد کرد، چون تو قائل به رؤیتی، چون تو مشاهده رو فقط قائلی، درسته؟ جهانی که مشاهده ماست این جهانی است که تغییر توش هست، پس نمیتونیم یه جهان مفروض در نظر بگیریم که مشاهد نیست، چون به فرض تو قائل نیستی، جهان جهان مشاهده. پس این یه استدلال. استدلال دوم، فرض کنیم دیگه همون جهانی رو قبول کنیم و اینو بذاریم کنار و اینو بگیم نه، خب همین بلا فاصله قبول تغییره که میتونیم فرض بکنیم جهانی رو که این تغییر توش نباشد، با اینکه الان این تغییر هست، درسته؟ خود این تغییر هست یا نیست، دوالت هست یا نیست، میگه اینم دوتا. سومیش این است که بر فرضی که ما این جهان رو قبول بکنیم، آیا اگر چیزی به همون کوچکی باقی بماند فرض زمینه میشه باش کرد یا نه از همون رایی خودش وارد شده؟ چون فرض کردی همچین عالمی رو دیگه، فرض زمینه میشه بهش کرد یا نه به اون سبب، به اون شیء صغیر، آیا فرض زمینه میشه کرد یا نه؟ خب فرض زمینه میشه کرد چون محال نیست، درسته؟ میگه اگر فرض زمینه بکنی، چون عالم مفروضه در نظر تو الان و فرض زمینه امکان پذیر میشه، با این با فرض زمینه باز همون حدوث ایجاد میشه، باز همون تغییر در اون مفروض ایجاد میشه. تو فرض کردی یه عالمی را، ما فرض میکنیم که اون عالمی که صغیره مثلا در اونجا به این صغیر مثلش رو اضافه بکنیم تو فرض، درسته؟ آیا تغییر ایجاد شده یا نشده؟ میگه تغییر ایجاد شده. تا تغییر ایجاد شده باشه دوباره همون مسائل باقی است. بعد میفرماید که اینو تون دیگه تطبیقش رو، فقال العالم علیه السلام انما نتکلم محل بحث ما الا حاضر عالم الموضوع، اینجا بود، این عالم بود، همین عالمی که الان داریم میبینیم و مبنای تو هم هستی غیر از این چیزی نیست. فلو رفعناه دومی دلیل و وضعنا عالما آخر کان لا شیء عدل علی الحدث من رفعنا ایاه و وضعنا غیره، این خودش عدله که ما این عالم رو برداشتیم عالم دیگری جاش گذاشتیم، این خودش عدله بر مقصود ما که برداشتن و گذاشتن یه عادی تغییر دیگه، این دوتا. ولیکن عجیب و کمیل هیچ و قدرتر انتلزمنا، همون جوری که تو در حقیقت فرض کردی بر همون اساس جواب بدیم. فنمون این الاشیاء لو دامت علا صغرها لکان فی الوهم، چون فرض بود دیگه این، لکان فی الوهم انه متا ضم شیء الى مثله کان اکبر و فی جواز تغییر علیه خروج او من القدم. اگر با این فرض که زمیمه رو فرزن براش قائل شدیم، تا فرض زمیمه کردیم براش بلا فاصله این رو از حالت اون ثباتش خارج میکنه، تغییر ایجاد میشه. با فرض تغییر تا گفتیم همه اون مسائل حدوث در حقیقت چی میشه؟ دوباره جاری میشه. لکان فی الوهم انه متازم شیئون الى مثل کان اکبر و فی جواز تغییر علیه خروج رو به نلغدن، تا گفتیم تغییر راه دارد او رو از قدم خارج کردیم دیگه، پس تغییر نیست، چون گفتیم قدم با عدم، یادتون هست که قدم با عدم جمع نمیشه دیگه، درسته؟ قدم با حدوث جمع نمیشه، ازل با عدم جمع نمیشه. میگه تا گفتی این در حقیقت اولین اشکال این است که این خروجش من القدم، دومین اشکال کما ان فی تغییرهی، پس یکی این است که خروج او من القدم شد، کما ان فی تغییرهی دخول او فی الحدوث فی الحدث لیس لک، یا در حقیقت باید بگی از قدم خارج شده، تا از قدم خارج شده باشه اون خودش دخول در، میگه غیر از این که تغییر خودش دلالت دارد بر اینکه بر حدث واقع شده، لیس لک برا ابو شیئون یا عبدالکریم فنقطع و خزیه، در اینجا عبدالکریم دیگه نتونست. فلا ما کان من العامل قابل التقا معهو فی الحرم، اومد دوباره سال بعدی سال چهارم در حرم، فقال له بعض شیعته، حضرت وقتی وارد حرم شدن بعضی از خلاصه پیروان حضرت گفتن که ابن ابی الاوجا قد اسلم، فقال حضرت هو اعمى من ذلک لا یسلم، او امکان ندارد ایمان بیاره اسلام بیاره. فلما بصر بالعالمه، وقتی ابن ابی الاوجا رسید به حضرت، قال سیدی و مولای، تعبیر رو ببینید، سیدی و مولای، فقال له العالم علیه السلام ما جاء بك الى هذا الموضع، چی دوباره تو رو برده به مکه، میکشی خودتو با این سختی میای تا اینجا؟ قال عادت الجسد و سنت البلد، همون عادت هایی که در حقیقت بوده، عادت جسد، عادت هایی که کردیم و سنت البلد، مردم در حقیقت مقیدن میان و میرن، منم میان، سنت البلد و نمزو من ناز فیه من الجنون، و دیدن این که مردم چقدر مجنونن، سرشون رو میتراشن، این کارهای دیوانه وارو میکنن، دیدن اینا برای خنده برام خوبه، اومدن اینجا که بعد حضرت همون میگه هواش میتکنن و جدا میشن، میگن همون دلیل اول که اگر اینها اشتباه بکنن در حقیقت چیزی از دست ندادن، ولی اگر تو اشتباه بکنی هلاکت ابدی است. بعد میگه دوباره تا این رو گفت، خیلی ابن ابی الاوجا به اطرافیانش گفت در درونم یک آتش احساس میکنم، من رو ببرید خونه، میگم رفت و مرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این صلواتش خیلی شد، این صلوات قشنگ بود.
دلیلی که کل متغیر قادر دلیلش اینه که حسن متغیر قادر است.
تغییر علت میخواد، تغییر علت میخواد یا نمیخواد؟ هر چیزی که محاله
بله.
پس اگر تغییر داره پس علت میخواد، پس اگر علت میخواد حادثه.
یعنی الان صفات الهی علت نمیخوان؟
نه خیلی،
علتشون ذات نیست؟
نه خیلی، اصلا بین خدا و اسمائش علیت در کار نیست، چون عینیته. بین شی و خودش که علیت نیست که. شما علت خودت هستی میگه نسبت به دقیقه، چون تازه صفات ما حادثه، ما ذاتیمون نیست. اونجایی که صفات عین ذاته، حدوث معنا نداره، علیت معنا نداره. رضا بین خدا و صفات ذاتیش علیت نیست. بله صفات فعل، صفات فعل چون به لحاظ در حقیقت مخلوق میشه، چون به لحاظ اضافه میشه، اونجا در حقیقت خلق معنا میده. رضا اما در بین خدای تعالی و اسماءش خلق معنا نمیده، چون اونجا عینیت، اسماء و ذات عین ذاتن و عین همدیگه هستن. تغایر چیه؟ مفهومیه. تغایر بین اسماء الهی مفهومیه.
عکسش هم صادره که هرچی تغییر نداشته باشه ازلیه.
نه نه، این بحث صادقه، اما این طرف صادقه که هرچی تغییر داشته باشه حادثه. یعنی تغییر علت حدوث هست، اما این که اگر چیزی تغییر نداشت، دقت میکنید، علت حدوث به معنای حادث بودن زمانی البته نیست، تغییر ندارد، حدوث زمانی هم ندارد. اما آیا معلول نیست؟ علت نداره، اون یه بحث دومیه. معلول نبودن غیر از حادث نبودن. اینجا میخوایم بگیم حادثه، حادث بودن یعنی قدیمه، بل اون قدیمه ولی معلول، در همون میشه علتش امکان، مثل مجردات. بله فل قدم،
این که اصلاح
کردیم از این، بله بله
که لازم شک کردیم،
نه فل قدم بله. اینو تو بهار هم اینجور رو بارده. سلام علیکم. این اینجا که جلوی چیز نباشیم، جلوی بخواهیم. خیلی ممنون آقای رفع عزیز، دست شما درد نکنه، رفعت شما ذاتش
اون از مقدار بعضی موقع طول میکشه و اینا خواهم بخواهیم برزد
دسته چی؟ ها بعد میرسیم و اینا میخواستیم نه سلامت باشیم، من حواسم نیست دوستان که ایمیان که میرم
جسارت نباشیم،
بزرگواری سلامت باشیم، خیر باشیم جانم.
خدا به فرض که بپذیریم عالم خوب حادثه، اگه اینجا بگی عالم خود دهر عالم رو به وجود آورده، یا مثلا بگی آقا خدا پس علت به این وجود اومدن نیست، این برهانش باز
اگر اگر ببینید اگر علت رو قبول کردن، علت خود برسه به یه چی وقت بحث بعد بحث دقیق تری مطرح میشه. اینا تن نمیدادن به علیت اصلا، چون اگه به علیت تن میدادن تا تشبات میرفتن و بعد اصلا به علیت نمیخواستن تن بدن، لذا حضرت میرسوندشون به علیت تمام بود دیگه، بقیهش اصلا خودشون میدونستن که دیگه اگه به این رسیدن تا آخرش باید برن، لذا سعی میکردن به اینجا کشیده نشه.
اگه ملا به اینجا کشیده بشه بعد دیگه اثر به بحث
دیگه براهین دیگه در اونجا تامه، یعنی اونا میدونستن که اونا براشون قابل خدشه نیست، یعنی اونجا که اونجا میخواستن نرسن. بله در خدمت هست.
ما داریم که وجود جز نداره، فقط وجود واجبه یا تو وجود امکانی؟
نه تو وجود داره، امکانی هم همه جودیه،
ما الان
بسیر بسیر بودن وجود همه مراتب وجوده، منتها بساطت واجب بساطت حقیقیه حق است که از ماهیت وجود هم مبراست، اما موجودات ممکنه در خارج جز ندارن، اما در ذهن تبدیل میشن کل ممکنه زوجون ترکیبی من ماهیت و وجود، اما در خارج جز ندارن. اگر شما در خارج میبینید مثلا اجزا دارد، انسان در حقیقت بدن نیست، دقت میکنی، و این اجزا در حقیقت وجود به معنای ماهیت نیست. تونستم عرض برسونم یا نه؟ وگرنه در خارج هر چیزی هست که مرکبات هست، ما که داره میبینیم عناصر در خارج به صورت بسیط هم که نگاه بکنیم بازم تشکیل شدن از خلاصه اجزایی، اونتا اون اجزا در حقیقت ملاک وجود نیست، ملاک وجود اون حقیقت شیئه که حقیقت شیء بسیطه، وجود نداشته یعنی جنس و فصل، ترکیب نداشته یعنی جنس و فصل ندارد، یعنی ترکیب از ماده و صورت ندارد، دقت میکنید، وجود ماده و صورت ندارد، جنس و فصل ندارد، جزء ندارد، لذا وجود رو به این عنوان میگیرن که جو ترکیب نداره. تونستم عرض برسونم؟
بله بله، باید تعامل کنیم.
بله.
وجود مادی که ترکیب داره، ماده و
وجود مادی ترکیب به لحاظ در حقیقت این اجزاء به اصطلاح بیرونیه که ترکیباتی که هستن، اما حقیقت وجود، حقیقت وجود یعنی نه جنس دارد نه فصل، یعنی تا بگید وجود انسانی که در حقیقت در خارج وجود انسان جنس و فصل نداره، ترکیب نداره، دقت میکنید، انسان ماهوی ترکیب داره، میگیم جنس و فصل داره ماهیت، اما وجود چیه؟ وجود بسیطه، یعنی اونی که بود و الان نیست وجودش، اون حقیقت بسیطه، نه جنس داره. لذا وقتی جنس و پس نداشت، شناخت علم حصولی بهش امکان پذیر نیست. به وجودات فقط با علم شهودی امکان پذیر داره. هر جایی که جنس باشد، حد داشته باشد، امکان استدلال براش هست. من لا حد الله لا برهان علی، برهان و استدلال براش امکان پذیر نیست. لذا شناخت داد آیا امکان پذیر؟ شناخت امکان پذیر، اما شناخت به نحو چی؟ به علم حضوری و علم شهودی، نه به نحو علم حضوری.
ممکن الوجودها یه مادی همه ماهیات هستن که
نه، ممکن الوجودات که ماهیات هستن. ماهیات انتزاع از مراتب وجودن، انتزاع از وجود در خارج، در تحلیل ذهنه. ما میگیم که چی؟ تحلیل کل ممکن زوج ترکیبی، ممکن الوجودات که زوج ترکیبی هستن در کجا؟ در ذهن. در حقیقت وجودات ممکن الوجود
خارج ما ترکیب میبینیم،
نه در خارج
مشکل کنه،
نه
این بدنه تو خارج
بدن در شما اعراض فکر کنید که انسان بدنه،
نه ما نمیگیم بدن یه جور
یه تمام اعراض میدونید که حالا تو بحث ایشون الان دیگه وقت نماز شده، ان شاء الله یه وقت دیگر این بحث خیلی بحث خوبیه اتفاقا بر این ابواب منعقد کردن وجود رو شناختنش. حقیقت وجود در حقیقت همون چیزی است که ربط به خداست، منتها ازش خصوصیاتی آشکار میشه. ما خصوصیات وجود میبینیم، اینا خصوصیات وجوده نه وجود. خصوصیات وجوده یعنی چی؟ یعنی ظهورات وجوده، آثار وجوده، حدود وجودی است که ما میبینیم. که همون به این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا این، اون تنزل یافته به قدر معلوم شد، حدودی که پیدا کرده است. ان شاء الله یه فرصتی باشه.